بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 139. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون در سبب بودن یا کاشف بودن این فعل و تصرف ذوالخیار بود که آیا این تصرف خارجیش که فسق محسوب میشه به نفس این تصرف فسقه که سبب بشه یا نه این فعل کشف میکنه از این که با اون کراهت باطنیه که مقارن یا قبلش بوده سابق بوده با اون فسق حاصل شده که کاشف بشه نه سبب. معلوم شد فرمودن مسئله دوتا قول درش هست، تو همون تصرفات خارجی هم دوتا قول درش هست. مثل علامه فرمودن که اون تصرف خارجی مثلا یکی لوسی فروخته به دیگری اکلش میکنه، این اکل اولین جزءش که ملک غیر بوده حرامه. بعضی مثل شهید ثانی اینا چون سبب میدونست علامه، بعضی مثل شهید ثانی محقق ثانی گفتن که نه کلن این تصرفش حلاله. چرا؟ چون اینا کاشف میدونستن تصرف خارجی رو، کشف میکنه آنم مای قبلش فسق محقق شده. مرحوم شیخ وارد شدن خودشون نظرشون رو ارائه بفرماید، فرمودن که ما باید جدا بکنیم تصرفات اعتباری رو از تصرفات تکوینی و خارجی. اول بریم ببینیم اگه بیعی اتقی از این تصرفات اعتباری انجام بده چه اتفاقی میفته، بعد بریم سراغ تصرفات خارجی. بر تصرفات اعتباری فرمودن ما ادله‌ای که داریم لا بیع الا فی ملکن، لا اتق الا فی ملکن، این ادله است. ظهور این ادله در چیه؟ در یکی از این دو تا امره. یا ظهورشون در اینه که کل انشاء جناب منشاء باید در ظرف ملکیتش باشه، پس باید سابق از انشاء یه ملکیتی باشه، منشاء بیاد انشاء خودش رو، این مبی یا چیزی که میخواد، عتقی که میخواد انجام بده، هر چی، انشاء در ظرف ملکیتش به کاملهی واقع بشه. این یه ظهوره. خب میخوره دیگه، عرفاً بگیم لا بیع الا فی ملکن، باید ملکیت باشه بعد انشاء بکنه، احتمالش. یه ظهور دیگه، استظهار دوم، ممکنه بگیم ظهورش در اینه که لا بیع الا فی ملکن. یه نکته بگم تو اولی، پس غرضش از این چیا رو میخواست خارج بکنه؟ میخواست خارج بکنه هم از این که یه مبیع دیگری رو شما بفروشی، یا یه مبیعی که در حین انشا جز اول انشا ملکت نیست جز دوم انشا ملکته، این هم میخواست خارج بکنه. غرضش این بوده، ظاهر عرفیش اینه که این غیرها رو هم خارج بکنه. این مال اولی. دومی میگه نه آقا، ظاهر عرفیش اینه که اون انشایی که انجام میگیری، اون نقل ملکیتی که در نهایت میخوای انجام بدی، از ملک خودت در بیاد بره بیرون، از ملک دیگری در نیاد. ازا منافاتی نداره که اولین جزء شما مالک نباشی، ولی وقتی به تو عشق که تموم شد، انشا که تموم شد، از ملک خودت در اومده بیرون دیگه، چون فرض کردیم به اون جزء اول پس حاصل شده. لذا عرفن چی رو میخواد خارج بکنه؟ فقط اونجایی رو میخواد خارج بکنه که ملک زید رو نرو بفروش، لا بیع الا فی ملکه. تو نمیتونی انتقال بدی ملکیت اعتباری که زید داره رو برای یکی دیگه. اینو میخواد، خارجش این بوده. خب از بین این دوتا ظهور، مرحوم شیخ میفرمان که به نظر ما از هر همین ظهور دومیه، مثلا ناظر نیستش به اون که اولین جزش مثلا در ملکت نباشه بعد در ملکت باشه، اینو بگه نصف انشاء در ملکت نبوده اینو من میخوام خارج بکنم، ناظر به اینا نیستش. همچین فرضی رو بعیده، ظهور عرفی، فهم عرفی نیست، فقط فهم عرفی اون دومیه. اگه کسی ملک دیگری بود، ملک زید بود، اون انشاء بی برش نخون، لا بی الا فی ملکه. این استظهار مرحوم شیخ. لذا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که این تصرفات همه میشن صحیح،
یعنی کاشفی ها نمیتونن به این لا بی الا فی ملکه
که هیچی، کاشفی ها که گفتیم صحیح هست، قول به کشف فعلا گذاشتیم که نه
تناسب کنم برای اینکه سببیا رو بزنم.
آها سببی ها هم میگیم با قول به سببیت همین تصرفات صحیح میشن، لذا اون ثمره ای که گفتیم از بین میره دیگه. چرا؟ با این استظهاری که کردیم از ادله، اون ثمره در ناحیه تصرفات اعتباری ها، تصرفات تکوینی بعدن میگیم که اونجا ثمره هست. فعلا میگیم اینجا چی؟ ثمره ای نیست. چه قول به کشف، چه قول به سببیت، تصرفات صحیح هم اتقش صحیح هم ملکیتش صحیحه. اما فقط یه نکته ای که اون بحث بیع من با اشیان ثم ملکه هم که مطرح کردم، با اونم بعضی ها خواستن تصحیح بکنن این تصرفات رو، بگن ولو ما استظهار اول رو داشته باشیم که تمام اجزاء انشا باید در ظرف ملکیتمون چه واقع بشه، ولو این حرف رو بزنیم، گفته بودن بازم این صحیحه. چرا؟
چون که
بعدش مالک میشه. خب بودن این نظیر اون داستان معروف، اون قضیه معروف من با اشیان ثم ملکهوه که بعضی از فقها گفتن صحیحه. اینجا هم نهایتش اینجوری میشه دیگه، با اشیان مال زید بوده، مال دیگری بوده، ملکیت متزلزل منتقل شده بوده به دیگری، بعدن ملکهو اونجا گفتید صحیحه، خب اینجا هم صحیح بشه دیگه. لذا ثمره ای ولی استظهار اولا بکنیم خواستن میگن ثمره ای نداره، معروف شد میگن اینو دیگه ما نمیپذیریم، اینو دیگه نمیپذیریم. فقط اگه استظهار دوم بپذیریم میگیم که این تصرفات صحیحن و ثمره ای نیست، که استظهار دوم به نظر ما اقوا هستش. ولی اگه کسی اصرار داشت بر استظهار اول، گفت ظهورش در اینه که تمام اجزاء انشا باید در ظرف ملکیت جناب منشأ واقع بشن، اینجا دیگه بهش صحیح نمیشه، تصرفاتش صحیح، تصرفات اعتباریش صحیح نیستن، اتقش صحیح نیست. چرا؟ دو تا اشکال عمده دارن مرحوم شیخ به این. اولا توی اون مسئله بین فقها اختلافه، بعضی اصلا اون قیو باطل میدونن، پس اینجوری نیست که اجماع یه چیزی داشته باشیم که حتما صحیح بشه. این اشکال مبنایی، ممکنه کسی بگه نه ما مبنا اونه که صحیح. از اینم که بگذاریم، بنابر فرض صحت توی اون مسئله مرحوم شیخ میگه ما تو فضولی بحث کردیم، تو بیع فضولی، تو مسئله بعد از اینکه بیع انجام گرفت نیاز به اجازه هم داره، مثل بیع فضولیه. چطور تو بیع فضولی نیاز به اجازه داشت؟ اینجا نیاز به اجازه داره. اما شما اینجا میخواید صحت تصرفات رو ثابت بکنید، مدعا اینه بدون هیچ چیز دیگه که ملحق بهش بشه، و این ثابت نمیشه، این مصداق اونجا نمیشه. پس این قلت قلتی بعضی مطرح کردن، مرحوم شیخ هم اونجا مطرحش میکنه، مفصلش رو تو به فضولی مطرح کرده بودن. این قلت بعضی گفتن آقا اگه فضولی برای مالک اصلی بفروشه اون موقع نیاز به اجازه داره که مالک اصلی اجازه کنه تا به صحیح بشه، اما اگه فضولی برای خودش بفروشه بعدن مالک بشه این نیاز به اجازه نداره. مثل قاصد، قاصد که داره میفروشه گفتن برای خودش داره میفروشه که پول بیاد عوضه بیاد تو جیب خودش، نه برای مالک اصلی. دو سرقت که میکنن اینجوری میفروشن دیگه، میفروشن که پول بگیرن تو ملک خودشون بیاد، بعدن اگه مالک شد گفتن دیگه اجازه نمیخواد. بعضی اینجوری گفتن. انقلت اینجا هم همینجوریه، برای خودش داره میفروشه دیگه، تصرف دوم به یه دوم که داره انجام میده ملک دیگریه، ولی برای خودش فضولتن داره میفروشه، بگیم اجازه نیاز نداره تا دقیقا مستحقمون بشه و صحیح هم بشه. معلوم شیخ میگن جواب این قلت، اگه کسی بگه جوابش قلت، تو اولا یه مناقش هایی داریم که نه اینجا اجازه لازمه، تو بحث فضولی مفصل بحث کردم، فضولی برای خودش هم که به فروشه اجازه نیاز داره، با اون بحث های مفصلی که داشتن، حالا کاری با اونا نداریم. ثانیا همه این حرفایی که شما زدید اگه ما بپذیریم و صحیح باشه، نه نهایتا تو بی صحیح میشن، عتقش رو دیگه تصحیح نمی کنن، تصرفاتی مثل عتق. چرا فقط بیو تصحیح می کنه بدون اجازه، عتق تصحیح نمی کنه؟ بین بیو و عتق چه فرقی هست؟ دو سش هم داریم، لا عتق الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، اینجا دو سش هم داریم.
میتونه تخصیص بکنه مثلا؟
اگه تخصیص اون میتونه بخوره، اینم چه فرقی داره؟ رسانشون یکیه ظاهرا. ثم ملک
حقوق فقط.
چرا؟
چون
تو عتق
چیزی مالک نمیشه،
عتق کنه ثم ملک اون عبد رو آزاد بشه،
ملک نمیشه آزاد میشه،
آنه ما مالک میشه بعد از ناهی خودش آزاد میشه دیگه. یه فرقی اگه یادتون باشه تو فضولی گفتم در بین عقد فضولی و ایقاع فضولی، در ایقاعات گفتم مرحوم شیخ هم تصریح کردن اجماع داریم که حضوری دیگه معنا نداره، باطله. شما طلاق میدی زن زید رو فضولتن، او اجازه بکنه، نه این نه درست نمیشه، خودش باید دوباره طلاق بده با اجازه. و این حرفا ایقاعات درش فضولی راه نداره. لذا همه این حرفای شما رو که بپذیریم بشه مصداق مسئله من با اشعری انسان ملکه و اولا ثانیا اونو صحیح بدونیم که کبروی ان ثالثا بگیم که اجازه هم نیاز نداره، همه این حرفا هم که بزنید فضولی میشه دیگه، فقط تو به جواب میده. عقدهایی که تصرف انجام میده جدید تصحیح میشن، ولی ایقاعاتی که انجام میده مثل عتق اینا دیگه تصحیح نمیشن. بنابراین تمام این حرفایی که زد اونجا میشه، اینم انقلت جوابش دادیم، انقلت قلتو همه حرفاتون هم بپذیریم نهایتاً چی؟ اشکالاتی داریم و نمیپذیریم، ولی اگر هم بپذیریم تو ایقاعات دیگه قطعا جواب نمیده. پس جمع بندیش میشه که دو تا استظهار میشه که جناب شیخ استظهار دوم رو پذیرفتن که چی؟ که مراد اینه که مبی از ملک خودت بر بیاد بره تو ملک طرف مقابل، لابه الا فی ملکت، اینو میخواد بگه. این وجه دوم مرحوم شیخ میفرمند برای اینکه این روایت ازش همین استفاده بشه، استظهار دوم استفاده بشه. وجه اولش که توضیح دادیم گفتیم مدلول عرفیش بیش از این نیست، لابه الا فی ملکت، یعنی اون سببه در اومدنش از این ناحیه باشه. یه بچه دومی هم براش میفرماد مرحوم شیخ، اونم اینه که لا بیعه، تا اینجا این بیعه چی میگرفتیم؟ سبب میگرفتیم، انشاء اونجوری برنامش میکردیم. یه احتمال هم میدیم لا بیعه لا فی ملکه، بیعه در معنای عرفیش چی باشه؟ مسبب باشه، نقل ملکیته باشه، نقل عرفی اصطلاحا باشه، انتقال عرفی که معروف شد تو تعریف بگیم اینا خیلی بالا و پایین کرد و استفاده. احتمالش هم اینه، احتمال قوی هم بود که معروف شیخ متمایل شد اینه که معنای بی در معنای عرفیش چی باشه؟ نقل ملکیت باشه، نه این انشاء به تو گفتنه، این اسمش بی نیست، اون مسببه نقل ملکیت، اون اسمش بی باشه. اگه اون نقل ملکیت رو اسمش رو بی بدونیم، پس میگیم لا بی الا فی ملکه، دیگه پر واضحه که روایت چی میگه؟ میگه اون نقل، اون مسببه باید در ملکت باشه دیگه، پس اول جزء عقد هم خارج از ملکت باشه طوری نیست. کی مسبب میاد؟ وقتی که سبب تمام شد، وقتی به تو رو گفتی اون دیگه در ملکت بوده، مسبب دیگه شامل لا بی الا فی ملکه نمیشه. اگه اینجوری هم معنا بکنیم، باز همین حرفی که زدیم درسته. جمع بندیش نتیجه میشه که این تصرفات صحیح هم، تصرفاتی که انجام میده.
چه رو
صحیح میگیم؟
یعنی تصرفش حرام
اینطور که تصرفش هم حرام نیست، گفتیم تصرفات اعتباری خودشون فرق دارن با تصرفات تکینی، نه حرام نیستن. شما ماشین زید رو بیعش بکنی کار حرام انجام ندادین، فقط اثر نداره، نافذ نیست.
خب داریم با هم تصرف اولی تجاوز میکنیم در حریم
ملکیت، حالا اینو پیش کردن که این حرام نیست دیگه، این اجماع داریم. الان من لپتاپ شما رو به یکی دیگه بفروشم کار حرام معصیت مرتکب نشدم، فقط این لفظ میدونیم در واقع تلفظ در هوا امواج ایجاد کردم، هیچ اثر دیگه ای نداره شرعن، لذا کار حرامی نیست.
یعنی در حقوق مثلا من چیز نشد،
اگه بخواد منتقل بشه لپتاپ شما چرا در حقوق شما دخل و تصرف کردم، ولی وقتی هیچ اثری نداره چیکار کردم با ملک شما؟ هیچ کاری نکردم، فقط هوا رو امواج جا به جا کردم، موجای سینوسی در هوا ایجاد کردم. این هم که کار حرامی نیست، تو خیلی از حرفایی که میزنی آره همین جوریه، فقط در هوا یک حرکتی موجی ایجاد میکنه.
از سختی
طول موجه رو آره کار به اون سختی رو انجام میدیم، بعد معصیت هم باشه.
مثلا در تأثیرات این که مثلا اگر امضا نکند به این را فقط میگن مثلا حالا اون عوامل مستوفات مثلا از اون، یا حالا غیر مستوفات هم برمیگرده رو بایی مثلا چیزی نسبت
کسی که هیچ اتفاقی نمیفته در ملک شما. شارع اگه امضا بکنه این که لپتاپ شما منتقل شده، آره من حقوق شما رو زیر پا گذاشتم، حق شما رو تضییع کردم، میگیم ظلم قضیه حق دیگری حرامه، ولی وقتی شارع امضاش نکرده شرعن و عقلان، حتی عقلان هم این به یه صحیح نیستش، عقلان وقتی که هیچ کاری نکردم تو ملک شما کار حرامی نیست، معصیت نیست، تضییع حقی نیست. این پس چی شد؟ تصرفات مرحوم شیخ صحیح دونستن. یه مقدار عبارت بکنیم ببینم نقطه دیگه این دست خارج بگم که بعد عبارت رو سر مطلب بکنیم یا نه. یه نقطه هم میگن که شاید مراد مرحوم ایزا این بوده، این رو تو عبارت توضیح میدن. خب تا کجا خوندیم؟
خیلی
متن از کجا مونده بود جلسه پیش؟ آها این والجزء الذی لا یتجزا، فکر کنم از اینجا موندش، این ذکرم از خارج نگفتن، جزء الذی لا یتجزا اینو بگن، این قلت قلتشو، این از خارج آدم افتاد که نگفتم متنش، گفتم این بمونه بعدا توضیح نیاز داره بعدا بگم. ببینید تا اینجا این بحث این قلتش رو میخواییم مشخص بکنیم، قبلش یه توضیح کوچیک بدم دوباره. استظهار اول این بود که چی؟ عقد باید به تمامهی در ملک جناب منشأ باشه تا صحیح باشه. هر جزئی از عقد شما در نظر، هر جزئی که در نظر بگیرید و فقط با او بخواد محقق بشه، این جزئه تقسیم میشه به دو جزء، تجزیه میشه. جزء اولش پس چی بوده؟ جزء اول این انشاء خارج از ملکیت بوده. هر جزئی که در نظر بگیری ما میتونیم تجزیهش کنیم به دو جزء، به دو بخش. لذا جزء اولش دیگه خارج از ملکش بوده قطعا. اولین جزء عقدو که بخونه بگیم فسخ حاصل میشه، فرضاً بگیم فسخ با اولین جزئی از این بیعتو که میگه حاصل میشه، مثلا با این باه. همین بار میتونیم به دو جزء تقسیم بکنیم. اون جزء اوله با دیگه خارج ملکش واقع شده دیگه، چون بعد از تحقق با تازه میخواد فسخ حاصل بشه. این حرف اونا بود. این قلت میاد میگه آقا ما جزئی رو در نظر میگیریم که لا یتجزا نباشه، ببخشید یتجزا نباشه، جزء لا یتجزا باشه، تجزیه نشه به دو قسم، که شما بگید هر جزئی رو در نظر بگیری که فسخ باش حاصل میشه، خودش به دو جزء تقسیم میشه که جزء اولش خارج ملک بوده. اشکال نکنید اگه جزء لا یتجزا باشه، فقط اینه فسخ اگه با این حاصل بشه دیگه ما جزئی قبل از این نداریم، اینم که خودش تقسیم نمیشه به دو جزء که بگیم اون جزء از انشاء خارج از ظرف ملکیت بوده، پس ملکیت مقارن میشه با همین جزء اول. عرفاً هم همین که یک جزء از بار که مثلا خیلی تجزیه داره یا تجزیه خیلی ریزه، تجزیه باید بکنیم یک قسمتی از بار میشه. وقتی یک قسمتی از بار بگیم همراه ملکیت بوده، گفتن عرفاً کافی که بگن بار هم که جزء انشاء داخله در چی بوده؟ در ظرف ملکیت جناب منشأ بوده. لذا اگه ما بتونیم جزء لا یتجزا رو تصویر بکنیم، دیگه ملکیت میشه چی؟ همراه با انشاء، ولو با بوه، ولو با اون اولین جو،
شبیه به حرف سامت و برک.
آره شبیه به اونجا. اگه این حرف رو بزنیم، جزء لا یتجزا رو پاشو وسط بکشیم، دیگه اشکال دفع میشه، این اقدام باید صحیح بشن، ولو استثار اول داشته باشیم.
جزء بسیط هست.
آره یه جزء بسیطی که هیچ تجزیه‌ای درش راه نداره.
چرا می‌ندازیم این بر بندازیم؟
کدوم بر بندازیم میشه؟ قبل از جزء لا یتجزا جزئی هست که بگیم اون جزء از انشاء خارج از ملکیت بوده؟
بگیم مالک نبوده، این با جزء غیر مالکانه داره
چیزی نیست، این جزء خود تجزیه نیست، خودش که قرار شد با همین جزء فسخ محقق بشه دیگه مالک میشه. تو صورتهای قبلی میگفتیم هر جزئی که در نظر بگیری فسخ باش محقق میشه، خودش تجزیه میشه به دو جزء که با نصف او که دیگه فسخ محقق نمیشه،
حاصلش میشه مثلا فسخ محقق میشه.
آره دیگه حاصلش، ولی دیگه قبلش جزئی نیست که خارج از ملک باشه.
خود همین یه جزء بسیط ما جزء غیر مالکانه
باشه، جزء غیر
مالکانه داره
فسخ
محقق
میشه. خود یعنی آنمایش، یعنی زمان درش مترتب نیست، آنمای این که این جزء محقق شد فسخ هم محقق شده، زمانش یعنی دوتا نیست، اینجوری نیست که در زمان اول جزء محقق شده، جزء لا یتجزا، در زمان دوم فسخ محقق شده، اینجوری که نیست.
اینا میخوان یه سم تصرف خاطر تکمیلی که یعنی مثلا مثلا یه دونه سیب رو برمی‌داره بعدش مثلا تناقض می‌کنه، یا مثلا خود شما یه قدم برمی‌داره با قدم برداشتنش بعد از فصل انتخاب می‌کنه، اونم از همین استفاده رو بگم مثلا با گفتن به تو همون بایی که گفت
ما شدیم تو زن درست جز جز نیست که این مثل اون قبلی
فهمیدید
به مثلا غیر مالکان است، مثلا این تا مالکان است
مثلا،
بعد خب ما یه همچین تفکیک ذهنی که وجود داره، به تو یک چیز فست که محبت روشه یک چیز
ذهنن، دوتا چیزن ولی چی؟ زمانشون یکیه. مشکل ما ظرف زمانی بود، گفتیم در اون موقعی که انشاء میکنه مادن، اون زمانی که انشاء میکنه مالک باشه، شما اگه اومدید زمان ها رو یکی کردی حیثش مهم نیست، زمانشون یکی باشه کافیه.
طوری که داره بگی غیر مالکانه است پس ولی محقق میشه.
خب نمیشه دیگه، پس زمانشون اگه یکی باشه همون موقعی که به محقق شده اولین جز محقق شد پس هم محقق شد، زمانشون پس منفک نیست. اینجوری نیست که زمان فصل بعد باشه،
یعنی ممکن نیست فصل با یکی سبب غیر مالکانه محقق بشه.
ممکن هست، منتها اینجا با همین اولین سبب محقق میشه، نمیدونیم اون محاله. اولین جزئی که محقق شد فسخ هم با همون جزء محقق میشه، نه زمانن بعد از اون جزئه.
بله بله،
پس با همون محقق شد دیگه.
بله.
ما مشکلمون چی بود اون بالا؟ مشکلمون این بود که ظرف ملکیت منشه متفاوت باشه از ظرف انشاءش.
بله.
الان کردیمش یکی با این جزء یا تجزیه. ببین اگه جزء تجزیه پذیر باشه با اولین جزئی که فصل حاصل میشه، خب اولین جزئی که فصل باش حاصل میشه، همین جزء رو میتونیم دو تاش بکنیم، بگیم تو جزء اولش که فصل حاصل نشده بود اون جزء خارج بود از ظرف ملکیت جناب منشه، این حرفو میتونیم بزنیم. ولی اگه جزء لایه تجزا شد دیگه این جزء تحققش با تحقق فصل زمانن یکیه، تا زمان فصل هم با زمان ملکیت یکی دیگه، جنس که اول مثلا فصل حاصل بشه و 4 ثانیه بعد ملکیت بیاد.
غیر از بحث های کلام و فلسفه که مثلا از هشام بپرسن در مورد خدای تبارک و تعالی میگه اگر این چیز جزء داشته باشه جزءش هم جزء، این دیگه بحث عرفی نیست دیگه.
آره عقلی
بارا دیگه، نمیدونم نمیگن مثلا حرف صامت داره بعد مثلا کسر داره دو تا، یه دوره چیز در نظرش با حق که دی هست رو هم فصل
آره. خلاصه اینجوری انگلت اینو میگه، میگه اگه ما جدا لا تجزا در نظر بگیریم فصل ملکیت فصل مساوی با ملکیته، فصل یا ملکیت در زمان همون تحقق جزئه، پس هیچ جزئی از عقل نیست که خارج از ظرف ملکیت جناب منشأ باشه. انگلت چه تو تا جواب بهش میده؟ جواب اولی که جزء لا تجزا نداریم، کبرویان حالا بحثاشون دیگه حالا موارد بحثاش نمیشیم، جزء لا تجزا رو نمیپذیرن، هر جزئی در نظر بگیری تجزیه میشه. این اولا از این اشکال کبروی و از این اشکال مبنایی که بگذریم، شما چی رو ثابت کردید؟ خوب دقت کنید، تقارن زمانی رو ثابت کردید. استظهار اول چی بود؟ سابقیت تقدم ملکیت منشأ بر انشاء، تقدم بود، استظهار اونجوری کردید. شما نهایتا با این جزء و تجزا تقارن رو ثابت کردی، بازم به درد نمی خوره. فقط ظهور رو باید در اینه که باید تقدم داشته باشه ملکیت منشأ، قبل از انشاءش باید مالک باشه. شما با این جزء و تجزا فقط چی ثابت کردی؟ تقارن رو. پس این هم به درد نمی خوره. ول جزء الذی لا یتجزا، جزئی که تجزیه بر نمی داره دو تا اشکال داره. این چرا گفتش؟ دیگه از خارج گفتیم چرا گفتش، یه انگلتیه غیرم، چون اگه کسی جزء لا تجزا رو قائل بشه اون موقع دیگه تمام عرض در ظرف ملکیت منشأ واقع میشه و با همین استظهار اول هم سازگار میشه. منتها شیخ میفرماید اولا این جزء غیر موجوده، این کبرویه، ثانیاً فلا یکون سببن، بخش همین ثانیاً نیستش، غیر موجودن فلا یکون سببن، چون موجود نیست پس نمیتونه سبب باشه برای این که بخواد فسخ و محقق بکنه. معد دومیشه، اشکال دومه، اولا موجود نیست، چیزی هم که موجود نیست نمیتونه علت فسخ باشه. ثانیاً ما ان غایت الامر حین ازن المقارنه بینه و بین التملک، غایت امر نهایت چیزی هینه ازن، یعنی هینی که جزء لایت جزا رو قبول بکنیم موجود بدانیم، نهایت چیزی اینه که مقارنه هستش بین اون جزئه و بین تملک. لکن نگه رفتن نشرط به مقتضی الادله، شرط به استظهاری که کردیم سبق و تملک علی جمعی اجزاء العقد، شرط این بود که تملک سابق باشه بر جمعی اجزاء العقد. چرا؟ قضاء لحق ظرفیه، چون عرفا ظرف زمانی محقق میشه که میگن انشاء در ظرف ملکیتش بود که قبل ملکیتی باشه بعد انشاء انجام بده. این از این. اما دخول المسئله فی من باشه یم ثم ملکه، بعضی خواستن با همین استثار اول گفتیم، این چرا این جمله رو داره مطرح میکنه شیخ، این پاراگراف و جایگاهش چیه؟ بعضی خواسته بودن قدی و صفحه قبل 38 هم پاراگراف دوم، قدی و استدل للصحه بانه اذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد كان كمن باع ماله غيره ثم ملكه، خواسته بودم با همین استظهار اول بگن بازم بهش صحیحه، از باب این که نظیر مسئله من با عشای انسوم ملکه اون میشه دیگه، نهایتش ملک دیگری بوده اون موقع انشا کرده بعد مالک شده. شیخ دو تا اشکال داره، یک اما دخول المسئله فی من با عشای انسوم ملکه هو فهو بعد فرض القول به صحتهی کبرا بیان خب خیلی در صحتش قبول ندارن اصلا، این هم که بپذیریم یوجب اعتبار اجازت العقد ثانیه، اجازه هم نیاز داره اونجا، شما میخواید چی ثابت کنید که همون عقد کافیه برای صحت. بناهن الان ما ذکرنا فی مسئلت الفضولی من توقف لزوم العقد المذکور علی الاجازه، اونجا مفصل توضیح دادیم که چرا اجازه نیاز داره. الا ان یقال و ان قلته الا ان یقال ان المتوقف علی الاجازه عقد الفضولی و بیعه للمالک، اونی که متوقف بر اجازه است عقد الفضولی و بیع اهول المالکه، اگه برای مالک للمالک فروخت اونجا اجازه نیاز داره، بعدا مالک باید اجازه بکنه، و اما بیع اهول نفسهی مثل بیع قاصد فلا یحتاج الی الاجازه بعد الا، که بعضی اون حرف زده بودن اونجا شرکتتون استقص کرد گفت گاهی فضولی میفروشه برای مالک گاهی برای نفسش، اینجا گفتن برای نفسش اگه بفروشه اجازه نمیخواد. لكن هذا این جواب انگلته علا تقدیر القول بهی والاغماض اما تقدم فی عقد الفضولی، ولی که ما اشکال داشتیم گفتیم برای خودش هم به فضولی اجازه نیاز داره. ثانیا لا یجری فی مثل العتق، تو بی نهایتا جاری میشه نه تو عتق، چرا؟ از خارج دیگه گفتیم چرا شو؟ در عتق که ایقاع هستش فضولی معنا نداره که بخواد این صحیح باشه، فقط در بی که فضولی درش هست صحیح میشه. این همش مبتنی بر استظهار اول بود، اون اول گفت شیخ فرمودن که اقول ان قلنا بان المستفاد از ادله اشتراط وقوع انشا در ملک منشأ باشه، حالا اینجا ادلمونه و ان قلنا، ان قلنا صفحه قبل، اینجا و ان قلنا ادلمونه استظهار دومینه، و ان قلنا ان المستفاد من تلک الادله از اون لا بیع الا فی ملکن لا اتقا الا فی ملکن، استظهار اینه ازش این استفاده میشه، هو عدم وقوع البیع فی ملک الغیر، اینه که بیع واقع نمیشود در ملک غیر، لیؤثر فی نقل مال الغیر به غیر اذنهی، که بخواد اثرگذار باشه در انتقال دادن مال دیگری بدون اذنش، لا بیع الا فی ملک، یعنی مال غیر رو انشاءش نکن، عقد برش انشاء نکن، لا بیع، بیع محقق نمیشه، عدم وقوع. بل ممروع شرعن تمام سبب فی ملک الغیر، اونه که شرع داره منعش میکنه چیه؟ اینه که تمام سببی که شما میکنی، عقدی که میکنی، انشایی که میکنی در ظرفی باشه که دیگری مالکه، این کارو نکن، در ظرفی که زید مالک ماشین خودشه شما تو این ظرفه حق نداری انشاء بیع بکنی، بیع ممنوع واقع نمیشه. لا وقوع بعد اجزایی فی ملک الغیر و تمامی فی ملک نفسه، اینو نفی نمیکنه روایت، لیون قلب تمام العقد الملك الحادث به بعضه، تا بعد بگیم که انتقال پیدا میکنه با تمام شدن عقد ملکی که حادث شده جدیدن با بعضی از این عقده، وقتی اینو من نکرد فلا مانع من تأثیر هذا العقد لانتقال منطقه الى البائع اول جزء من، از این دیگه من نمیکنه که تأثیر بذار اثرگذار باشه این عقده به خاطر اینکه انتقال پیدا کرده به بایع با اولین جزئی که خونده به خود بایع منتقل شده. با هذا لا یقل ان قوه، به نظر شیخ این استظهار احوا هست، روایت فقط میخواد چی؟ اونجایی که یه مبیع در کل ظرف انشاء شما ملک دیگریه، لا بیع الا فی ملک، اینو میخواد نفیش کنه. از لا دلالت فی ادلت اعتبار الملکیه فی المبیع الا الا اعتبار کونه مملوکن قبل کونه مبیعا، ما فقط این مقدار دلالت از ادله میفهمیم که معتبر این که مملوک باشه قبل از این که مبیع باشه، خوب دقت کنید، قبل از این که مبیع بشه، کی مبیع میشه؟ وقتی انشاء تمام شد، قبل از این که مبیع بشه، قبل از این که انشاء تمام بشه در ملکت باشه، آقا اینو میخوان میگن روایت لا بیع الا فی ملک، قبل از این که مبیع باشه در ملکت باشه، ظهورش معلوم شیخ محمد داریم، نمیخواد نفع کنه اونی که در تمام انشاء شما در ظرف ملکیت زیده، زید مالک ماشینشه، هیچ وقت هم به شما منتقل نمیشه، شما میگه بیه ماشین رو انشاء میکنه، کل انشاء در ظرف میکنه، این داره میگه نکنید این بیه واقع نمیشه. بل هست فی قولهی لا بیه الا فی ملکن اضافیون به نسبت الا بیه به نسبت الا بیه فی ملک الغیر، بیه ملک غیر رو داره نفی میکنه، لا بیه الا فی ملکن او غیره او فی غیر ملکن کالمباهات الاصلیه، ماهی که تو دریا هستش رو بیه نکن، هیچ کدومشون فی ملکن نیست، نه اونی که در ملک زیده، نه اونی که در ملک هیچ کسی نیست، اینا رو داره نفی میکنه. فلا یا ام المستثنا منه البيع الواقع بعد ظهور في ملک الغير و تمامش في ملک البايع. اصلا نظری به این نداره بگه لا بیعه، اصلا ناظر به این نیست، در مقام بیان این نیست که یه بیعی بعضش واقع بشه در ملک غیر و بعضش واقع بشه در ملک جناب بایع. کاری به این نداره، ظهور و عرفش هم واقعا نمینه، کاری به این نداره. با این دقتهای به قول آقای بختیاری این دقتها رو عرف نمیفهمه از لا بیعه الا فی ملکه، که این بخواد اونو نفی بکنه. حاضا معنه یقروب ان یقال، اون توجیه دوم، وجه دومی بود که بگیم با ظاهر روایت چی میشه. تا اینجا داشتیم بیع و معنا میکردیم به انشاء، کل انشاء در ملک دیگری نباشه، اینجوری معناش کردیم. حالا بیع و معنا میکنیم به مسبب، نقل عرفی. یقروب ان یقال ان المراد بالبیع هو النقل العرفی الحاصل من العقد لا نفس العقد. بیع و بگیریم مثلا نقل انتقال عرفی که بعد از عقد تازه حاصل میشه، نه خود عقد. انتقاله نباشد مگر فی ملکن، اگه اینجوری معنا بکنیم درست میشه دیگه. لأن العرف لا یفهمون من لفظ البیع الا هذا المعنى المأخوذ فی قولهم بعتو. عرف همین معنا رو میفهمه، قبلا شیخ مفصل بحثش کرد. و حین اذن فالفسخ الموجب للملک یحصل به اول جزء من العقد. فسخ با اولین جزء از عقد بعتو محقق میشه، منتها و نقل و تملک و نقل عرفیه یحصل به تمام عقد. اون موقعی که نقل عرفی میخواد حاصل بشه در ملک خودش بایه دیگه، با اولین جزش فسخ حاصل شده به ملکش برگشته.
چرا با اولین جز محقق میشه؟
خب اینو دیگه فرض گرفتیم که این تصرف جدید دال بر کراهت به عقده، این موجب فسخ عقد قبلیه و اختیاری بوده. فیقه اون نقل فی الملک، پس نقل عرفی در ملک خودش واقع شده. و کذل کلام در عتق و غیرهی از تصرفات قولی، عتق هم همینه، با اولین جزء عتق تو که میخواد بگه عتق حاصل میشه، منطقه عتق در چی حاصل شده؟ در ملک خودش. عتق رو به چه معنا گرفتیم؟ مسبب، آزاد شدن عبد، آزاد شدن عبد دیگه در ملک خودش بوده. عقدن کار نبودید هرچی بگی. ولعل هذا معنا ما فی الایذا، یادتون یه جمله از ایذا خوندیم اون صفحه 138 اولین پاراگراف، قال فی الایذا ان الفصل یحصل به اول جزء من العهد. گفتش فصل به اولین جزء از عقد حاصل میشه. شیخ میگه شاید منظورش همین بوده که من ان الفصل یحصل به اول جزء و به تمامه یحصل العتق، اون عتق عرفی، اون نقل عرفی، اون معنای مسببی با تمام شدنش حاصل میشن. گفتیم تصرفات اعتباری حرمت نداره. آره، اینا همش تصرفات اعتباری بود تا اینجا، تا همین سر نعمی که الان رسیدیم که میگه نه از تصرفات الفعلیه اونی که شما منتظرش بودی اینجا. تو تصرفات اعتباری پس میگیم ثمره بین دو قول نیست، چه قالب کشف بشیم چه قالب سبب بشیم، این تصرفات صحیح هم. قال به کشف بشیم که پر واضح صحیحه، قال به سبب بشیم استظهارمون اینه که میگن اون نقل عرفیه باید در ملک خود بایع باشه، منشأ باشه، پس میشه صحیح. حالا بریم برسیم به سراغ اون تصرفات تکوینی که آقای بختیاری منتظرشن. برمشه میفرمان که اینجا دیگه بچه برای جواز ما نداریم تو تصرفات تکوینی. چرا؟ چون فعله برزمون اینه که یه فعل حرامه، اکل سیب دیگریه، وطی جاریه که فروخته به دیگری بابای اختیاری، این وطی غیر مملوکشه، این حرامه. ما وقتی سراغ ادله میریم، مثلا ادله جاریه میگه الا ما ملکت از ایمانکم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، ما ملکت ایمانهم ظهورش در چیه؟ میگه آقا وضع شما کی حلال میشه؟ زمانی که اون مملوکه متصف باشه به اون شخص، اون زنه متصف باشه به مملوک، به کونه ها مملوک، اون جاریه متصف باشه به مملوکه شما. خب فسقی که داره محقق میشه با این وضعه تمامش دیگه حلال نمیشه دیگه. اولین لحظه، اولین جز، یا تو اکل سیب مثلا که فروخته، اولین لحظه، اولین گازی که میخواد بزنه تصرفی مال الغیر دیگه، حرامه. اینجا پس دیگه ما نمیتونیم تصحیحش بکنیم، چون باز ببینید رفتیم سراغ استظهار از ادله، اونجا رفتیم سراغ استظهار از ادله لا اتقا الا فی ملکه، تصرفات اعتباری ادلهش چیه. اینجا اومدیم سراغ این ادله الا علی ازواج ما ملکت ایمانها. اینجا ادله ظهورشون دیگه در اینه که باید قبلش ملکت باشه تا بتونی تصرف بکنی، که در تصرف کی جایزه؟ زمانی که مملوک شما برش صادق باشه. شما اولین لحظه مملوک شما برش صادق نیست. فقط یه انگل تو قلت اینجا مطرح میشه. کسی ممکنه این حرف رو بزنه بگه آقا همون ادله‌ای که میگه جایز فسخ بکنید، یه دلیل میگه فسخ شما جایزه دیگه، حکم این که این به اختیاری بود، چرا اگه فسخش بکنی دیگه؟
پس یعنی اینم لحاظ
کرد. آها، حالا که جایز فسخش بکنی پس اشکالی نداره دیگه، مباحه، وگرنه که شاید جایز نمیکرد فسخ کردن. بگم این گلت
مالک میشه،
مالک که میشه، فسخ میشه با جزء اول که مالک میشه، منطقه بحثتر این بود که جزء اول حرام هست یا نه. حرام هست یا نه، فسخ که هست.
نه نه، منظورم این است که از کجاش فسخه، آیا کاشفیت بگیریم که قبلش
نه، کاشفیت که گفتیم نه در اعتبار یا نه در تکوینه مشکل نداره، بحث اون سر سببیت.
نه دیگه اون مبنا رو داشتیم کاملا درست،
اون که واضح فسخی
بود و بعدش اصلا بعد از فسخ استفاده شد.
حالا سبب قراره باشه این تصرفه،
اگه بخواد سبب باشه آیا میتونه با عدل لینو درست کنی اول کلام است که آیا این سبب فسخ است یا نه اولین استفاده.
میشه به این قول جواب میدن اگه کسی این قول بکنه، اون نقطه ای که گفتیم قبل هم اشاره کردیم، عدله فسخ چی رو ثابت میکنن؟ این که میگید جواز فسخ، ذهنتون نره این جواز مثلا حلیت حکم تکلیفی و ایناست داشت،
در خدا خام
فسخ یه حکم وضعیه. عدله میگن آقا شما میتونی فسخ بکنی بیعو، یعنی میتونی لزوم بیعو برداری، یه حکم وضعیه، لزوم بیع برگردوندن فسخش نه، احکام وضعیه هستن. اما اینکه تصرف تکوینی اکل مال دیگری وقتی در جاریه ای که مملوک دیگری بخواد جایز باشه یا حرام باشه، این حکم تکلیفیه، قبلا هم گفتیم ملازمه بینشون نیست، مثل داستان معروف به یه وقتن ندا که بعد گفتن دیگه قدما فتوا داده بودن حرام هست، اما چی؟ حکم وضعیش میاد، ملکیت میاد، اینجوری فتوا داده بودن قدما، اونا ملازمه نیدن تو ذهنشون بین حکم وضعی و تکلیفی، بین اینه ملازمه ای نیست.
تو میگه اینو به زمینه اون کفل تصرف اولش هم حرام ندارست، یعنی از اونجایی که اجازه داده شده هست،
اجازه داده شده یعنی تکلیفا یا وضعا، یعنی حکم وضعی شما میتونی یه روزمو به یو برداری برگردونی به یو.
خب تقیبت اینجا میگه این دو معامله کرد ایمان و مسلمی دو زنبن مالک اجازه اولش مالکانه است؟
نه دیگه، حرام اجازه اولش.
خب اجازه داده بعد اینجام داره
این اجازه داده تکلیفا همین اجازه داده، یعنی تکلیفا اجازه داده فسخ رو، تکلیفی که نیست.
نه خب اجازه داده
وضعیه،
این هم ملازمه وجود داره که اگر فسخ میشه و تصرف اول تا یعنی بعد از فسخ بوده یا نه، بحث
ملازمه ای که در کار نیست، مثل به یه وقتا ندا دیگه گفتن حرام هست تکلیفا، شما بگید شاره وقتی حرامش کرده پس ملکیت هم نقل پیدا نمی کنه دیگه، نه نه، شاره حرامش کرده تکلیفا، نقل ملکیت یه حکم وضعی، خودش گفته حل الله البیع، اینم بیع. در هر حال این جواب اول، پس انقل گفتش که از ادله جواز فسخ استفاده بکنیم چی؟ جواز تکلیفا رو نسبت به اولین جزء این تصرف فعلی. گفتیم اولا که این جواب اولی که دادیم این بود که اینا دو تا حکم جدا، ادله جواز فسخ مرادش فسخ وضعیه، نظری به احکام تکلیفی نداره که جایز باشه اینا، ساکت نسبت به اون. با این ادله نگاه میکنیم حرمتش در میاد اولا. ثانیا اگرم فرض بکنیم ادله جواز فسخ یه همچین دلالتی داشتش، در فرض دلالتش بر جواز تکلیفی رو پذیرفتیم، گفتش که اصلا تکلیفا جایزه که شما بده این کار انجام بدی، عکس بکنی وقت بکنی، اینا جایزن تکلیفا، معلوم شد که از این کشف میکنیم ما به زمینه این روایاتی که میگه الا علی ازواج ما مال ملکت ایمانهم، که میگه جز در ملکیت وقت جایز نیست، این دو تا رو به هم دیگه زمینه بکنیم، تعین قول به کشف و از بریم کلو به کشف رو انتیار بکنیم. اگه ظهور عدل رو میپذیرفتیم، این دوتا رو که کنار هم میذاشیم، مدلول التزامی هر دو میشد چی؟ شده که فسخ آنن مای قبلش حاصل شده که جایزه، بعدش به دست نمیابودیم که فسخ وقتی که در ملک دیگری هست اولین جزش اون هم جایز باشه، تخصیص ازش نمیفهمیم، نمیشه تخصیصش در باب ممالک و ایمان رو. پس این دو تا اشکال هم به این قول، این دو تا جواب به این قول دادیم. متنش هم بخونیم. نه، از تصرفات الفعلیه المحقق للفس کلوت و العجز و نحوه هما لا وجه لجواز الجزء الاول منها، وجهی نیست. چرا؟ فان الظاهر ظاهر قوله تعالی الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اعتبار وقوع الوضع فيما اتفق بكونه مملوكتان. وقوع وقت کجا واقع باید بشه، کجا حلاله؟ شرطش اینه که در جایی حلاله که اون جاریه متصف به مملوک باشه، مملوکه باشه. بل وقت المحقق للفسق، اونی که قرار سبب باشه، محقق باشه، محصل للفسق، لا یکونو به تمامه حلالا، حلال نمیشه. و توهم ان الفسق این قلت ماست اذا جاز به حکم الخیار، فسق جایزه. چرا؟ چون خیار داره دیگه، ادله خیار میگن میتونی فسق کنی. جاز کل ما یحصل بهی قولا کان او فعلا، از هر چیزی که فسق محقق بگه تکلیفا جایز خواهد شد. این توهم فاسدون. چرا؟ اولا فن معنا جواز الفصل اجل الخیار الجواز الوضعی، یعنی صحت، یعنی شما میتونی فسق کنی، فسقت صحیحه، نه تکلیفی. نظری به این نداره که کار شما الان تکلیفا حرامه، مثلا پدرت نه کرده از فسق، کار حرام مرتکب شدی با این فسقه، اونا نظری نداره. فلا ينافي تحريم ما يحصل به الفسق كما لا يخفى. اولا. دو، ما انه لو فرض دلالت و دلیل الفسق على اباحه، فرض بکنیم دلیلی که میگه فسق میتونی بکنی تکلیفا داره جایز میکنه، على اباحه ما يحصل به، بر اباحه چیزی که فسق به واسطه اون چیز حاصل میشه. اگه اینو قبول بکنیم تعین لو فرضه جوابش اینه، تعین حمل ذلك علی فصول الفسق قبیل التصرف، بگیم نزدیک به این تصرف فسق حاصل میشه. چرا؟ جمعا بینه و بین ما دل علی عدم جواز ذلك التصرف الا اذا وقع فی ما ادله، مثل همین آیه شریفه، به زمینه ادله جواز فسق زمینش کنیم نتیجهش میشه چی؟ نشتر میشه قبیل التصرف فسق حاصل شده کرش. قبل جمله نظر نهایی مرحوم شیخ توی این مسئله چی شد؟ دو تا قول داشتیم. نظر مرحوم شیخ قول به کشفه، وقتی قائل به کشف شد دیگه پر واضحه، نه تصرفات اعتباری مشکلی پیدا میشه درشون، نه تصرفات تکوینی. فمقبب الجمله فمستاره المحقق و شهید از ثانیان فی المسئله لاخلن قوه و بهی ارتفع و اشکال انجواز تصرفات، چه تکلیفی چه وضعی. بعد مرحوم شیخ میخواد یارگیری هم بکنه برای خودش باز از قدما، خصوصا میگه قول شیخ طوسی هم همینه. شیخ طوسی البته یه فرقی داره، یه جایی حرفی داده که با قول شیخ موافقه، یه جایی حرفی داده که موافق نیست، هر دو تاشو شیخ نقل میکنه برای اینکه انصاف رو رعایت کرده باشه. میگه حاضا خب از ظاهر من شیخ المفسود، کجا؟ حیث جوز للمتصارفین تبایع نقدین ثانیان. متصارفن یعنی کیا؟ اونایی که بیع صرف انجام میدن، نقدین رو میفروشن. گفته فی مجلس صرف دوباره میتونن به یکی دیگه بفروشن، همون نقدین رو در اون مجلس بفروشن به یکی دیگه. خب این به یکی دیگه بفروشن چیه؟ خیار مجلس. و قال ان شروع اهما فی البیع، این که شروع میکنن بیع جدید رو، قطعا لخیار المجلس، خیار مجلسه. خب ما ان الملک عنده يحصل به انقطاع الخيار المتوقف على البيع، اونا بالبيع المتوقف على الملک. میدونی شیخ طوسی معناش چیه؟
بعد از
خیار مجلس تازه ملکیت میاد. پس معلوم میشه تو مجلس هنوز مالک نبوده و فروخته، میشه همین مبنای کش. ان الملک عنده نزد شیخ طوسی يحصل به انقطاع الخيار، خيار مجلس که تموم شد تازه ملکیت میاد، اون خیاری که المتحقق هنا بلبی المتوقف علی الملک. بنابراین با توجه به این مبناش وقتی این حرف زده، این قائل به کشف بوده. لکن نهو همون جای دومه که قول مخالف با این زده، لکن نهو فی باب الهبه لم یصحح البیع الذی یحصل به الرجوع فیها. تو هبه قبلا گفتیم هبه مثل خیاره، اگه هبه جایزه کرد به دیگری، بعد اومد مال موهوبشو به یکی دیگه فروخت، اینجا جناب شیخ طوسی گفته نه، بیع صحیح نیست. چرا؟ معللا به عدم وقوعی فی الملک، چون در ملک واقع نشده. ظاهر کلامش پس با هم دیگه نمیسازه، ولی لااقل یه طرف از کلامش موافقه با ما، من تو بیع صحیح، این هم میتونه معید قول ما باشه. پس همین مقداره. الحمدلله رب العالمین. سریع بود؟
من کنم.
مسائل ما نیستی تو این چیزی میشه.